گفتگوی زنده خواهید شنید با سه تحلیلگر درباره حملات روز شنبه در اهواز به رژه نیروهای مسلح. همکنون بر روی خطوط ارتباطی ما رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در لندن حضور دارند، همچنین سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن و همچنین رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در واشنگتن. خوش آمد میگم به هر سه آقایون. از آقای تقی‌زاده شروع بکنیم که دیدگاهشون رو برای ما بیان بکنن. این حملات مسلحانه‌ای که روز شنبه رخ داد، مقام‌های جمهوری اسلامی از اون به عنوان حملات تروریستی یاد میکنن. اولین پیامدش در عرصه سیاست داخلی ایران چه خواهد بود؟ دیدگاه شما رو بشنویم و بعد دیدگاه دو تحلیلگر بعدی رو.
بدون تردید اقدامی که صورت گرفته مسلحانه است، کور بنابراین در چارچوب تروریسم قرار میگیره و طبیعتاً باید محکوم بشه. تروریسم در هر شکلی با هر انگیزه‌ای در هر شرایطی یک اقدام کوره، میتونه هم هدف خودش رو تامین بکنه، یعنی ادعی رو به حق یا ناحق از دید کسی که مبادرت به عمل تروریستی میکنه نابود بکنه و هزینه های جنبی هم به جامعه و به مردم بیگناه‌تر تحمیل بکنه. به این علت بایستی اون رو در هر شکلی محکوم کرد. ولی این حکومتی است که در ایران ما میبینیم با تروریسم روی کار آمده، از تروریسم استقبال کرده، تروریسم رو به خارج صادر کرده، از تروریسم یک شکل غرورآمیز ساخته. فراموش نکنیم که وقتی رئیس جمهور کشور عربی در پایتخت مملکت خودش مورد تروریسم قرار گرفت، هدف تروریسم قرار گرفت، آقای خالد استانبولی از طرف همین حکومت یک خیابان در تهران به اسمش خوانده شد. کسانی که با شمشیر جون خودشون حفظ میکنن با شمشیر هم بایستی آماده مقابله باشن، هرچند که این مقابله مقابله درستی نیست. ما باید به جایی برسیم که به شعور مردم واقعا بها بدیم. مردم از این قضیه ناراضی هستند، ولی بخشی از این نارضایتی رو به حکومت منتقل میکنن.
آقای تقی‌زاده، دیدگاه آقای برزین رو هم بشنویم درباره این موضوع. آقای برزین،
ببینید، من فکر کنم تاثیرش بر اوضاع داخلی 100% قابل پیش‌بینی نیست، یعنی هم فرصت و هم تهدیدی برای جناح‌های مختلف حکومت به وجود میاره. البته یک ضربه تبلیغاتی به جمهوری اسلامی روز رژه ارتش که باید اقتدار حکومت رو نشون بده، ضعف دستگاه‌های امنیتی رو نشون میده و تأثیر این حمله بر توازن قوای داخلی به نظر من میرسه که دست راستی ها، اصولگره ها، تمامیت طلب ها رو قوی تر خواهد کرد، فرصتی ایجاد میکنه که دستگاه‌های امنیتی قوی تر بشن، توجیهی برای سرکوب، توجیهی برای اعدام و نیروهای تمامیت خواه هم روی این مسئله حساب باز میکنن. یعنی نیروهای دست راستی اصولا علاقمند هستن که شرایط بیش از پیش دو قطبی بشه، اصلا میخوان که شرایط شدیدتر دو قطبی بشه، به این خاطر که در یک شرایط دو قطبی منزوی کردن نیروهای میانه رو آسانتر خواهد بود و دست راستی ها آسانتر میتونن میانه روها رو کنار بذارن. اگر دقت بکنیم در سیاست ایران، یکی از استراتژی ها و یکی از تاکتیک های دست راستی ها و اصولگرایان ایجاد شرایط دو قطبی است. البته اصلاح طلب ها و میانه روها هم تبدیل خواهند کرد که این خطر وجود داره که ایران گرفتار یک بحران مسلحانه بشه، خطر سوریه شدن وجود داره، پس باید خط میانه و میانه روها رو تقویت کرد. اما در شرایط فعلی 100% قابل پیش بینی نیست که فرصت و تهدید برای هر دو جناح حکومت چطور شکل خواهد گرفت.
متشکرم آقای نفیسی، دیدگاه شما رو هم بدونیم. آقای برزین نظرش بر اینه که به هر حال این اتفاق ممکنه اصولگراها رو قوی تر بکنه، اما به صورت تاریخی افکار عمومی ایرانیان با این اقدام‌های مسلحانه عموماً همراهی نمی‌کنند. با وجود همین مشکلاتی که ممکنه در زندگیشون باشه، در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران وجود داشته باشه، و وقتی که افکار عمومی وجود نداشته باشه پشت این موضوع، چگونه ممکنه که این گروه‌هایی که دست به چنین اقدامات مسلحانه می‌زنن بتونن اهداف خودشون رو پیش ببرن؟
عرض کنم که در مورد این که این گروه ها چجوری اهداف خودشون رو پیش میبرن، اینها گروه های مستقل و ملی که نیستن، که اینها هر کدومشون مزدور یک کشوری هستن و حقوق بگیرن و اینها برای این که نشون بدن که فعالیتی دارن، یک اقدامات مخربی در کشور ایران میکنن. و اون چیزی که باید دقت کنیم این است که امروزه تروریسم در جهان یک شغله، یک جریان ایدئولوژیک و سیاسی نیست، یک شغله. بسیار از کسانی که الان در سوریه در جاهای دیگه میجنگن، اینا حقوق مشخص میگیرن. دولت ایران هم که مثلا افغان ها یا پاکستانی ها رو میفرسته که اونجا بجنگن، اونها رو هم مزدور میکنه با دادن ماهی 850 دلار به اونها. بنابراین جریان این است که به خاطر بیکاری شدیدی که در این کشورها وجود داره، این جریانات را باید در به اصطلاح زمینه بیکاری و احتیاج به شغل و خب در نهایت احتیاج به هیجان و اینها که در جوان ها هست، بنابراین اون رو من جدی نمیگیرم اللحاظ این که مسئله ایدئولوژیک باشه. نه، جریان این است که یه تعداد افراد حقوق بگیرن، کارهای رعب‌انگیز در کشور رو انجام میدن، هیچ هم فکر نمی کنن که بتونن که سیستمی رو شکست بدن. و از اون طرف جریانی که باید بهش توجه بکنیم این است که در فرهنگ سیاسی ایران اینجور کارها هیچ نوع ارزشی نداره و در ضمن جمهوری اسلامی هم در فرهنگ سیاسی که ایجاد کرده که خودش رو تنها حامی حق و تنها کشور اسلامی برحق میدونه و معتقده که در مقابل جهان ایستاده، بنابراین از این فرصت ها استفاده میکنه برای اینکه نشون بده که حرفش درست بوده. دیدیم آقای علم الهدا هم بلافاصله برگشت گفت ما به دنبال شهادتیم و این چیزها برای ما اهمیتی نداره.
آقای نفیسی، برخی از گروه های منتقد جمهوری اسلامی بارها میگن که وقتی دولت مرکزی تمام راه های اعتراض مدنی رو میبنده، فعالان سیاسی اجتماعی رو بازداشت میکنه، کارگر و معلم و دانشجو رو بازداشت میکنه و اجازه کوچکترین فعالیت حزبی رو به منتقدان سیاسی خودش نمیده، خب ما ممکنه دست به اسلحه ببریم. آیا این دیدگاه از توی این گروه ها میتونه برای اقدام مسلحانه و نظامی قابل توجیه باشه؟
ببینید، من همیشه یه خط میکشم بین این که یک کشوری وجود داره به نام ایران، دومی که یه رژیمی وجود داره به نام رژیم جمهوری اسلامی. اینها به نظر من دو واحد جداگانه، هرچند که در هم آمیخته هستن. بنابراین اون مخالفتی که یک فردی با جمهوری اسلامی داره یا اون شدت عملی که نشون میده، تمام اینها کاملا درست و کاملا به جای خود باید بهش رسیدگی بشه. ولی یک چیز، یه مسئله دیگه‌ای که وجود داره اینه که الان در چهارگوشه ایران به خاطر ضعف حکومت مرکزی از لحاظ پذیرش مردم و مقبولیت و به لحاظ این که شیعه محور و شیعه وطن هست، اینها در واقع در میان اقلیت‌های حاشیه ایران که اکثرا هم سنی هستند، یک وضعیت ایجاد میکنن که مخالفت اینها با رژیم ایران به مخالفت با واحد ایران داره می انجامه. هر کسی خودش یه ملتی، ملت کرد، ملت ترک، ملت عرب. یعنی چی ملت؟ یعنی چی؟ اینها واحدهای قومی هستن که در درون ایران بزرگ زندگی کردن و زندگی هم خواهند کرد. ما ملتی به جز ملت ایران نداریم.
آقای نفیسی، دیدگاه آقای تقی‌زاده هم در همین مورد بشنویم. آقای تقی‌زاده، برخوردهای شدید دولت مرکزی با اقلیت‌ها و قومیت‌ها و فعالان سیاسی منتقد چقدر میتونه توجیه بکنه اقدام گروه‌های مسلح و نظامی رو علیه جمهوری اسلامی؟
من در شروع صحبتم گفتم واقعا این جمهوری اسلامی است که شاید یکی از دلایل وجودی خودش رو یک پارچه نگه داشتن ایران از راه اعمال زور معرفی میکنه. ولی هر چقدر این فشارها به اقوام ایرانی بیشتر بشه، خاصیت گریز از مرکز نزد اونها افزایش پیدا میکنه. اگر یک کشوری داشته باشیم آزاد، مردمی داشته باشیم آزاد، مهم نیست که با چه لهجه‌ای صحبت میکنن، در کدام بخشی از ایران زندگی میکنن، اونها به دنبال تأمین رفاه خودشون هستن، به دنبال امید برای آینده فرزندان خودشون هستن. و هر چقدر این جامعه قوی تر، بزرگتر و متحدتر باشه، طبیعتاً آینده بهتری برای اونها فراهم میکنه. جمهوری اسلامی مدعی تأمین امنیته، در حالی که دیدیم واقعا امنیت با اسلحه چقدر شکننده است و در شرایطی که حکومت به ضعف امروز دچار میشه، نه از نظر اقتصادی میتونه پاسخگو باشه، نه از نظر بین المللی آبرویی براش باقی مونده، نه از نظر مرزها قادر به نگهداری وضعیتی است که ایجاد کرده، اون وقت است که اقوام ما به دنبال زندگی مستقل یا جدایی طلبی میفتن. در حقیقت اونچه که جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه عامل سوء تبلیغه و این جمهوری اسلامی است که با ادامه شیوه حکومت کنونی باعث نارضایتی های شده که جنبش های تغییر طلب رو تشویق میکنه. اونچه که امروز در اهواز صورت گرفت منسوب به جنبشی که خودش جنبش اهواز میگه. حکومت اسلامی اینها رو داعشی ها معرفی میکنه، اینها رو تکفیری ها معرفی میکنه برای اینکه بتونه چند موشک رو به سوریه پرتاب بکنه و بگه ما موشک های نقطه زن ایجاد کردیم، درست کردیم. اینهاست روش حکومتی که همونطور در ابتدای صحبتم گفتم با شمشیر حکومت میکنه و طبیعتاً با شمشیر هم مورد مقابله قرار میگیره.
آقای برزین، با دیدگاه آقای تقی‌زاده و آقای نفیسی موافقید شما؟
ببینید، من تایید میکنم که بدون تردید عامل مهم هست که آقایون اشاره کردن، محدودیت هایی که حکومت ایجاد میکنه در حوزه سیاسی با تحول مسالمت آمیز، با تغییر مسالمت آمیز مخالفت میکنه و مانع ایجاد میکنه، اما این تمام قضیه نیست. من میخوام یه مقدار تمرکز کنم روی حرکت چریکی امروز در اهواز و ببینیم که این تأثیر برای خود این گروه ها چه تأثیری برای خود این گروه ها داره. به نظر من این یک قمار بزرگه که احزاب چریکی دارن میکنن، یعنی میتونن برنده های بزرگ باشن، دستاورد های بزرگ برای خودشون داشته باشن و یا میتونن کاملا ورشکسته بشن. ببینید، جنبش آزادی بخش اهواز بخشی از نیروهای برانداز مسلح ایدئولوژیکی هست که امروز در ایران فعال هستن. احزاب دموکرات رو داریم، کومونه رو داریم، پژاک رو داریم، مجاهدان خلق رو داریم. اینها پرچمشون هنوز ستاره سرخه و تفنگ خونینه و گفتمان اینها هم بر گسلهای نژادی و اتنیکی بوده و هست. برخی از اونها نبرد قومی و نژادی رو برای تجزیه کردن ایران دنبال میکنن، به دنبال سناریوی مشابه سوریه و عراق و ترکیه هستن و روش مسلحانه رو در کنار روش سیاسی موجه میدونن. معتقد هستن که سیاست از دوله تفنگ میاد. تفکر ماویستی، یادتون هست که حدود 2 سال پیش حزب دموکرات اعلام جنگ مسلحانه کرد و به نظر میرسه که این حرکت های مسلحانه با پشتیبانی آشکار و پنهان عربستان سعودی هست. مقامات سعودی در گردهمایی های مجاهدین در پاریس شرکت میکنن، از افراد حزب دموکرات به کنسولگری خودشون در اربیل دعوت میکنن. به هر حال این احزاب به عنوان عوامل حامی سعودی در یک جنگ نیابتی دارن شرکت میکنن. حالا این حرکت های نظامی فرصت و تهدیدی برای خود این گروه های مسلح هست. فرصت به این معنا که پروفایل و تصویر و حضور تبلیغاتی اونها رو بالا میبره، قدرت نفوذش رو نمایش میده، گروه های مسلح حوزه عملیاتی خودشون رو به نمایش میذارن. اما این خطر براشون وجود داره که شاید در افکار عمومی ضربه بخورن و مردم بیش از پیش از روش مسلحانه اونها دور بشن. پس در واقع یک قمار بزرگیه که اینها گرفتارش هستن.
آقای نفیسی، چقدر جمهوری اسلامی میتونه از این حمله یا حملات مشابه مسلحانه‌ای که صورت میگیره، در مواردی هم قربانیان غیر نظامی داره، بتونه در عرصه سیاست خارجی خودش رو تقویت بکنه؟ ایران همیشه مدعی این هست که قربانی گروه های مسلح مخالف بوده، اونها رو گروه های تروریستی میخونه. حالا چقدر میتونه این ماجرا تقویت بکنه فعالیتاش رو در عرصه سیاست خارجی؟
اجازه میدید که من مقدمتا عرض کنم که چیزی که دوست ما گفتن و عرایض بنده و فرمایشات آقای تقی‌زاده رو در یک جا جمع کردن، یه خورده من مشکل دارم با
بله بفهمید.
به خاطر اینکه اولا جناب تقی‌زاده به نارضایتی مردم اشاره کردن، بنده همچه اشاره نکردم. بله، نارضایتی هم ممکنه مسئله باشه. اشاره بنده به 2 چیز بود. یکی این که دست اندازی کشورهای خارجی در کشور ایران به لحاظ سیاست‌های غلط بین المللی و شیعی محور دولت ایران. دوم به خاطر ضعف ایران. دقت بفرمایید، هر وقت ایران ضعیف شده جریانات مختلف جدایی طلب برپا خواسته. حتی نظر شما جلب کنم، اول انقلاب که بنی صدر دیگران واقعا با یه سعه صدری با اقوام ایران روبرو شدن، تمام اینها خواستار استقلال شدن، حالا به اشکال مختلف. و از طرف دیگه اگر شما مسئله دموکراسی رو روش تأکید میکنید، بیشترین جریانات جدایی خواهانه در کشورهای دموکرات مثل انگلستان، مثل اسپانیا، اینجور کشورها بیشترین جریانات استقلال طلب داشتن. بنابراین واقعا ارتباط استقلال طلبی جدایی سری با مسئله دموکراسی در داخل کشور رابطه تنگاتنگ نداره. اون چیزی که رابطه تنگاتنگ داره این است که کشوری آیا بتونه با قدرت، یعنی رژیمی، در کشور خودش حکومت بکنه یا نه. و این قدرت هم فقط قدرت اسلحه نیست، قدرت پذیرشه، یعنی مردم ایران ارتباط زیادی با این جمهوری ندارن، اینو نمیپذیرن در بسیاری جا. دومی که مسئله ارتباطات با کشورهای دیگره، جمهوری اسلامی هیچ متحدی نه در منطقه نه در هیچ جای دیگه نداره، با همه سر ستیز داره، اینها هم با اون سر ستیز داره.
متشکرم آقای نفیسی. ما یه مقدار وقتمون کوتاه، آقای تقی‌زاده دیدگاه شما رو بدونیم درباره این حملات یا حمله های مشابه که جمهوری اسلامی ممکنه در مواردی در عرصه سیاست خارجی بتونه از اون استفاده بکنه، چون بارها معتقده و گفته که قربانی گروه‌های مسلح مخالف بوده.
رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه هفته آینده جلسه مخصوص شورای امنیت رو اداره میکنه، ریاست میکنه، و یکی از سه محور مورد بحث جلسه شورای امنیت که یقینا انعکاس جهانی هم پیدا خواهد کرد، مداخله ایران در منطقه و تحت تاثیر قرار دادن مسئله حاکمیت کشورهای دیگره با توسل به اقدامات تروریستی یا تجهیز گروه‌های نظامی که امنیت این کشورها رو به هم می‌زنند. حالا چطور ممکنه جمهوری اسلامی بتونه وقتی که اعلام می‌کنه قربانی تروریسم هست، همزمان توجیه بکنه حضور نظامی خودش رو در کشورهای منطقه؟ این مسئله ای است که مردم ایران در داخل به اون آگاه هستند. وقتی اقدامات تروریستی از این دست صورت می‌گیره، با اطلاعی که از اقدامات خارجی جمهوری اسلامی دارن، طبیعتاً نارضایتی خودشون رو متوجه حکومت میکنن. طبیعی است که جمهوری اسلامی میخواد و تلاش میکنه که از اقدامی که امروز، و این اقدام ناپسندی بوده و قابل محکوم شدنه، سوء استفاده بکنه برای توجیه اقدامات خودش در اون منطقه. اگر واقعا فرد عاقلی به جای آقای روحانی بود، در این حادثه مهم که ده‌ها خانواده عزادار شدن، یک حادثه امنیتی بزرگ اتفاق افتاده، به جای رفتن به جلسه مجمع عمومی سفر رو تعطیل میکرد، هزینه این کار رو صرف خانواده های داغدار میکرد و یک بازنگری میکرد در سیاست خارجیش، به جای اینکه تاکید بکنه ما درست فکر میکنیم، درست عمل میکنیم و بقیه دنیا غلط عمل میکنن و ضد ما هستن.
آقای برزین، دیدگاه شما را بشنویم در این دقایق پایانی.
ببینید، مانند حوزه سیاست داخلی، تاثیر حمله چریکی اهواز در سیاست خارجی هم دست سپاه و اصولگرها رو قوی تر میکنه. ببینید، رژیم ایران این حمله رو از چشم رژیم سعودی میبینه. رژیم سعودی خودش گفته که میخواد جنگ رو به داخل خاک ایران ببره، سر ما رو میخواد بزنه، و حمله اهواز به معنای اوج تازه جنگ نیابتی ایران و عربستان خواهد بود. آمریکایی‌ها هم احتمالاً از افزایش تنش و تشنج در ایران استقبال می‌کنن، حالا نه در عیان بلکه در نهان و با سکوت. واکنش ایران در چنین مواردی مشت در برابر مشت و چشم در برابر چشم است، و به نظر من این موقعیت آقای روحانی رو در سیاست خارجی ضعیف می‌کنه. الان آقای روحانی می‌خواد بره سازمان ملل با اقتدار صحبت کنه، ولی حمله نظامی و دو قطبی شدن شرایط و التهاب در افکار عمومی دست روحانی رو تنگ می‌کنه، ولی دست نیروهای تندرو رو در سیاست خارجی، دست سپاه رو، دست نیروی قدس رو در عراق، سوریه و یمن قوی‌تر خواهد کرد.
متشکرم از هر سه مهمان، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در لندن، سعید برزین تحلیلگر سیاسی در لندن، و همچنین رسول نفیسی، کارشناس مسائل اجتماعی و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. متشکرم از هر سه مهمان که نگاهی داشتن به ابعاد مختلف حمله مسلحانه روز شنبه اهواز.